ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. دولت آمریکا ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. فرمانده نظامی شورشیان لیبی کشته شد. صلحبانان ناتو کنترل مرز صربستان و کوسوو را در اختیار گرفتند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به عمال القاعده اجازه داده با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 6 مظنون متهم به همکاری با القاعده را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عزیز الدین عبدالعزیز یکی از این افراد بیش از 6 سال است که در ایران زندگی می‌کند و با حمایت پنهانی ایران فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند. رئیس کمیته فرماندهی شورشیان لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد که فرمانده نیروهای مسلح شورشیان به همراه 2 تن از مشاورانش در اثر تیراندازی مردان مسلح کشته شدند. رئیس شورای انتقالی ملی لیبی خبر کشته شدن عبدالفتاح یونس را در یک کنفرانس خبری در شهر بنغازی اعلام کرد. به گفته رئیس شورای انتقالی ملی لیبی، عبدالفتاح یونس پیش از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی شورشیان بازداشت شده بود. عبدالفتاح یونس پیش از پیوستن به نیروهای شورشی وزیر کشور دولت معمر قذافی بود. صلحبانان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه کنترل ناحیه مرزی میان صربستان با منطقه شمال کوسوو را در اختیار گرفتند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل هم به درخواست صربستان و برای رایزنی درباره تنش‌های مرزی اخیر این کشور با کوسوو جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. روز چهارشنبه شماری از اهالی صرب به یکی از پاسگاه‌های مرزی میان دو کشور حمله کردند که در نتیجه آن ساختمان پاسگاه تخریب و یکی از نیروهای پلیس اهل کوسوو کشته شد. به گفته خانواده‌های شین بایر و جاش فتال، 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران، جلسه دیگری از محاکمه آنها قرار است روز یکشنبه 9 مرداد ماه برگزار شود. سیندی هیکی مادر شین باور به رادیو فردا گفت برای اعلام همبستگی با این 2 زندانی و نیز به درخواست آزادی آنها، امروز جمعه تجمعی در برابر دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل برگزار می شود. دیمیتری راگوزین نماینده دائم روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه از احتمال استفاده آمریکا از طرح سپر ضد موشکی اروپا برای تدارک حمله به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایترتاس، نماینده روسیه در ناتو که در آنکارا در پایتخت ترکیه به سر می‌برد، استقرار سپر ضد موشکی علیه سلاحی فرضی را تهدیدی نامحسوس توصیف کرده که می‌تواند به تشنج اوضاع منجر شود. غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس 7 و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس 9 تمام شود. آقای حداد عادل که عضو کمیته 3 نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت چنانچه اصولگرایان در مواجهه با برخی مسائل قابل تحمل راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات آتی مسئول خواهند بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته رهروان مهرکین قسمت 44 حاصل تلاش همکارم علیرضا طاهری توجه فرمایید.
رهروان مهر و کین، آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز برنامه از علیرضا طاهری کارگردان کیان مهنوی
حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور که به عنوان بنیانگذار حزب الله لبنان شهرتی جهانی یافته بود در مصاحبه‌ای رادیویی در همان زمان به واشنگتن اخطار کرد که شیطان بزرگ باید بداند که رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی از سلاله علی ابن ابی طالب است و از دیرباز گفتند هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. در ایران در آن زمان هیچ کس نمی دانست که روز دردناکی در زورآزمایی میان سپاهیان زیر فرمان آیت الله خمینی و نیروهای آمریکایی در پیش است. روز مرگ 290 تن خدمه و مسافران بیگناه پرواز 655 ایرانه. جمهوری اسلامی بر پایه عهدنامه مودت که در سال 1334 میان دولت شاهنشاهی ایران و آمریکا امضا شده بود به دیوان داوری لاهه دادگاه بین المللی شکایت برد و حمله آمریکا به سکوها و پایانه‌های نفتی ایران را نقض این عهدنامه دانست. دیوان داوری لاهه مستقر در پایتخت سیاسی کشور هلند ادعای جمهوری اسلامی را مردود شناخت، اما همزمان نظر داد اقدامات آمریکا بر ضد سکوهای نفتی ایران در عملیات موسوم به کمانکش چابک است در اکتبر 1987 و نیز در عملیات آخوندک در 18 آوریل 1988 بهار 1367 را نمیتوان به عنوان تدابیری ضروری برای حفاظت از امنیت بنیادی منافع ایالات متحده آمریکا موجه دانست. و سرانجام روز مرگ بیگناهان در زورآزمایی آیت الله فرا رسید. روز سوم ژوئیه 1988 دوازدهم مرداد ماه 1367 ایرباس A300 B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در شماره پرواز 655 بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناو وینسنس آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد. دویست و نود مسافر از 6 کشور و خدمی این پرواز همگی کشته شدند. فرمانده ناو وینسنس که به عنوان بخشی از عملیات آمریکا زیر عنوان اراده جدی به خلیج فارس آمده بود اعلام کرد که ایرباس سرنگون شده به تماس‌های رادیویی پاسخ نداده است. در نتیجه نیروهای مستقر بر ناو آن را با یک فروند F4 عوضی گرفتند و سرنگون کردند. جمهوری اسلامی بیدرنگ این گفته را بیپایه دانست و اعلام کرد که تماس‌های رادیویی ناو آمریکایی وینسنس با فرکانس‌های نظامی انجام گرفته و ایرباس غیر نظامی ایران قادر به دریافت آن نبوده است. جمهوری اسلامی همچنین این سرنگونی مرگبار ایرباس ایران را وحشیانه و اقدامی عمدی خواند. آمریکا در مقابل از کشته شدن این عده بیگناه به ابراز تأسف بسنده کرد. سرنگونی ایرباس ایران ایر بر فراز خلیج فارس همراه با نشانه های آشکاری از آغاز برگشتن ورق در جنگ به سود عراق، از جمله پیشروی مجدد نیروهای زیر فرمان صدام حسین، از عوامل مهمی بود که آیت الله خمینی را برای پذیرش قطعنامه آتش بس زیر فشار بیشتری گذاشت. آیت الله خمینی که از پذیرش قطعنامه شماره 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به تندی سر باز زده بود، سرانجام بدان تن در داد و از این تن در دادن به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کرد.
ما سر صدام با سنگ ندامت میزنیم با ندای صبح.
من احساس حقارت میکنم وقتی من غیر از دعا که بدرقه شما کنم
استقامت میزنیم.
امروز با این افتخاری که حضرت امام زدن و قطعنامه رو قبول کردن وضع خیلی خوب شد.
فریاد ادامت میزنیم.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، سال 1367، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش بس میان ایران و عراق، دیده بر جهان فرو بست و باز اندکی بعد حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای با ارتقای شبانه به مقام آیت اللهی به رهبری جمهوری اسلامی رسید. آمریکا همچنان شیطان بزرگ ماند. شیطان بزرگ به گفته رهبر جدید جمهوری اسلامی حربه هنری فرهنگی را نیز در جنگ با جوانان ایران به کار گرفت، مثلا با مادونا یا به گفته خودمانی مادونا. البته با مایکل جکسون. جوانان ایرانی که برای نخستین بار پس از 8 جنگ خانمانسوز با عراق اندکی آسودگی میخواستند نفس راحتی بکشند، گوش به آوازهای هیجان انگیز آمریکایی سپردند و با صدای مایکل جکسون حالا هوای تازه ای را تجربه کردند. فضای خالی از موسیقی ایران، در فضایی که اگر هم نشانی از موسیقی بود، موسیقی مرگ و ماتم، موسیقی خون و شهادت. با چرخش قلمی مقام نخست وزیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خط خورد و زمام اداری و اجرایی در ایران را یکسره به رئیس جمهوری اسلامی سپردند، به اکبر هاشمی رفسنجانی. در سراسر دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، روابط ایران و آمریکا تقریبا به حال رکود رسید. به نظر می آمد که هر دو طرف ترجیح دادند که یکدیگر را نادیده بگیرند و به حال خود بگذارند. روی کار آمدن پرزیدنت بیل کلینتون در آمریکا، لرزه‌هایی نچندان مهم در این رکود پدید آورد. در آوریل 1995، بهار 1374، قانون منع کامل داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با ایران تصویب شد. سال بعد قانون موسوم به ایلسا یا تحریم ایران و لیبی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که منع داد و ستد با ایران را به شرکت‌های غیر آمریکایی نیز تعمیم می‌داد. در عمل اما آمریکا هیچگاه به این قانون جدن عمل نکرد و با اغماز آن را نادیده گرفت. انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1372 پرتوی از امید به آب شدن یخ روابط واشنگتن و تهران پدید آورد. محمد خاتمی که با شعار اصلاح گرایی به گونه دور از انتظار رقیب محافظه‌کارش را در انتخابات ریاست جمهوری به سختی شکست داده بود، در ژانویه 1998 اندیشه گفتگوی تمدن‌ها را به میان آورد که جوهر آن گفتگوی ایران و آمریکا بود. مادلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا پاسخ گفتگوی تمدن‌های پیشنهادی محمد خاتمی را با واژه‌هایی که از آن بوی سازش و نرمش می‌آمد داد. اما سازش و نرمش هر دو طرف از حد مسابقه کشتی میان ایران و آمریکا، آزادی سفر ایرانیان به آمریکا و رفع ممنوعیت فروش پسته و فرش ایران به آمریکا پیشتر نرفت. در عمل هر بار که احتمال تجدید روابط ایران و آمریکا رنگی جدی به خود می گرفت، جناح محافظه‌کار در بدنی حاکم بر ایران به خشم در می آمد و رهبر جمهوری اسلامی با یک نهیب رشته ها را، اگر رشته ای هم بود، پمه می کرد. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، آمریکا همچنان شیطان بزرگ بود، شیطان بزرگی که هیچ دغدغه‌ای جز براندازی جمهوری اسلامی نداشت. بر پایه همین دیدگاه بود که وقتی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلف رادیو فردا، در آبان ماه 1379 آغاز به کار کرد، به رسانه‌های گروهی ایران فرمان دادند که از آن به عنوان رادیوی CIA یا سازمان سیا یاد کنند.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و خود رهبر جمهوری اسلامی نیز در خطبه ای گفت که از زبان یکی از مسئولان بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، شنیده است که این رادیو را آمریکا برای براندازی فلانی، یعنی خود او، به راه انداخته است. این ادعا در حالی مطرح می شد که همگان به شناسنامه و منشور وظایف رادیویی که اکنون به نام فردا به کار خود ادامه می دهد در اینترنت دسترسی داشتند و دارند. با این موضع گیری های آیت الله خامنه ای، نقل قول محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی از کتاب دموکراسی در آمریکا برای نزدیکی واشنگتن و تهران گوش شنوایی نیافت، چون رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با یک نهیب و تشر هواداران این تجدید رابطه را به پستوها راند. ایران همچنان حکومتی مذهبی بود و آمریکا حکومتی عرفی. عباس میلانی نویسنده و صاحب نظر ایرانی یکی از بزرگترین دلایل عقب ماندگی های ایران از آمریکا را در همین زمینه می‌بیند. زمینه جدایی دین از سیاست در آمریکا و آمیزش دین و سیاست در ایران.
من فکر می‌کنم آزادی یک بچه مهم دقیقاً، ولی بچه مهم دیگرش تلاشی است برای ترکیب این آزادی با آزادی مذهبی، و از اینجاست که به نظر من دوباره تجربه آمریکا برای ایران بسیار بسیار میتونه تجربه جالبی باشه. آمریکا شاید بیش از هر کشور دیگری درش مرز بین دین و دولت از هم جدا هستن. فکر میکنم در این حال میشه به قطع گفت که در هیچ کشور صنعتی پیشرفته مردم به اندازه آمریکا مذهبی نیستن. یعنی ترکیب این مذهبی بودن در عرصه خصوصی و آزاد بودن و جدا کردن دین از دولت در عرصه عمومی و احترام قائل شدن به جدایی دین و دولت و احترام قائل شدن به باورهای دیگران و خصوصی دونستن اون باورهای دیگران، این به نظر من شاید مشخص‌ترین مهمترین دستاورد از جامعه آمریکاست. دو توکویل در کتابش میگه که این نبوغ آمریکا دقیقاً در یافتن این ترکیب تدین خصوصی و عرفیگری عمومی است. هیچ جای به اندازه آمریکا مردم در جهان پیشرفته صنعتی مذهبی نیستن. 95% حدود 95%شون به نوعی خدای خودشون باور دارن. کسانی که در آمریکا کلیسا و کنیسه و مسجد میرن شاید 2 برابر متوسط اروپا هست، ولی مرز بین دین و دولت هم در اینجا خیلی خیلی از هر جای دیگری سعی شده جداتر بمونه.
به گفته عباس میلانی، بسیاری از واژه‌هایی که رهبران جمهوری اسلامی در خصومت و دشمنیشان با آمریکا به کار می‌برند، همان واژه‌های ضد آمریکایی ویژه و ساخته و پرداخته کمونیست هاست، البته با صورتی آخوندی.
من فکر می‌کنم مفهوم استکبار مفهوم آخوندی، همون مفهوم امپریالیسم و مفهوم امپریالیسمی که در دهه 70 در آستانه انقلاب در ایران جا افتاده بود، یک مفهوم برساخته از ذهنیت مارکسیسم روسی بود که جهان رو 2 قطبی میدید، شوروی استبدادی رو تجسم آزادی و رهایی میدید، بقیه جهان رو تجسم استکبار و استثمار میدید، و در این زمینه خب تبلیغات وسیعی هم میشد، و در این زمینه نقطه ضعف‌های جامعه آمریکا از جمله مسئله سیاه‌ها، مثلا از جمله در اون زمان جنگ ویتنام، مثلا از جمله اشتباه آمریکا در برخی کشورها، از جمله مسئله 28 مرداد در ایران ها، همه اینها مورد استفاده قرار می‌گرفت، و این مفهوم به گمان من کاملا سیاسی نامتجانس با واقعیت رو که مفهوم آخوندیش استکبار، مفهوم عرفی شدهش امپریالیسمه، این رو در ذهن ایرانی ها جا انداخت. در حالی که روابط ایران و آمریکا رو شما نگاه بکنید، به نظر من اتفاقا خیلی کمتر از مثلا انگلیس ها درش استکبار هست. به قطع بهتون بگم، این رو الان بعد میتونم بگم، الان من واقعا 12-15 سال دارم این اسناد سفارت آمریکا و سفارت انگلیس رو مطالعه میکنم، برای همین کتاب شاه، برای کتاب هویدا، برای همون کتاب امینن پرژنت. اصلا لحن دیپلمات آمریکایی، لحن نوشته های آمریکایی با لحن نوشته های انگلیسی به طور متوسط فرق میکنه. هستند نویسندگان انگلیسی که این کبل استعماری رو ندارن.
عباس میرانی تحلیلگر و نویسنده ایرانی مقیمه. آمریکا چپ گرایان و روحانیون محافظه‌کار ایران را در رویارویی با آمریکای متجدد به خصوص در یک مورد همراه می‌داند.
ببینید شوروی با آمریکا رقابت سیاسی داشت و حزب توده مجری فرامین روسیه بود. اینها لازم بود براشون آمریکا رو یک دولت تبهکار، جنایتکار، جامعه آمریکا رو یک جامعه یک پارچه بزهکار تلقی بکنند. ولی آخوندها از منظر دیگری نیاز به همین کار داشتن. آخوندها از منظر ضدیت با تجدد ناچار بودن غرب رو لوس بکنند. آخوندها از منظر اینکه آمریکا به گفته کتاب معروفی هست میگه آمریکا اولین جامعه متجدده، آخوندها به لحاظ عنادشون با تجدد و کماکان هم به خاطر عنادشون با تجدد آمریکا رو میکوبن. حزب توده، چپیها، شوروی، به اینها از یه منظر دیگری، از یه منظر سیاسی، از یه منظر منافع و دعواهای سیاسی اینها رو با هم میکوبیدن. و ظرافت کار آقای خمینی و آخوندها در 50-60 سال اخیر و تا حدی ساده لوحی روشن فکران این بودی که متوجه نبودن که به رغم شباهت این نوع زبان، به رغم شباهت سوری، اینها با هم از لحاظ تاریخی تفاوت منخوبی دارن. یعنی اگر آیت الله خمینی در 1968 آمریکا میپرید و دانشجویان کنفدراسیون و حزب توده هم به آمریکایی‌ها میپریدن، اینها از دو منظر تاریخی کاملا متفاوتی میپریدن. چپی‌ها یک نوع تجدد چپی در ایران میخواستن، حزب توده یک نوع تجدد استالینیستی در ایران میخواست، آقای خمینی میخواست ایران رو به یک مقطع پیش از تجدد برگردونه، کمان که هنوز هم تلاششون در این هست، کمان که از لحاظ سیاسی این کار کردن. مفهوم ولایت فقیه خب این مفهوم کاملا ضد تجدده. این در نیافتن تفاوت این دو دیسکورس به نظر من یکی از زیانهای مهمی است که در تاریخ تفکر سیاسی در ایران دید آمده و نتایج خیلی زیانباری رو حاصل داده و هنوز هم ائتلاف‌های سیاسی غریبی رو به وجود میاره. هنوز هم ببینیم که کسانی که تتمه فکر توده‌ای در ذهنشون هست از هر شعاری که این رژیم فعلی علیه آمریکا میده دفاع میکنن، از هر شایعه‌ای که این رژیم علیه آمریکا پخش میکنه دفاع میکنن. وقتی که این رژیم میگه مثلا عدالت خواهی مردم در جنبش سبز بخشی از توطئه آمریکا، وقتی این رژیم انقدر به مردم بی احتنا و بی احترام هست، بی ادب هست نسبت به مردم که میلیون ها مردم رو ابله میدونه، عامل دست آمریکا میدونه، یه عده‌ای از توده‌ها دقیقاً همین مزخرفات رو تکرار میکنن. میگن بله جنبش سبز، حرکت دموکراتیک، جنبش های مخملی همه نتیجه یک اتاق های فکر آمریکایی هست.
اما امروز که از حزب توده و چپگرایان مؤثر در ایران خبری نیست، چرا دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا ادامه دارد؟ بابک امیر خسروی از اعضای بلندپایه پیشین حزب توده.
الان ما کمابیش این رو میبینیم، یعنی مثلا حتی شورای هم که روسیه است میبینی که مثلا جمهوری اسلامی خیلی علاقمنده، یعنی میخواد با بهترین روابط رو با روسیه داشته باشه، با چین داشته باشه، دنبال یه حمایتی میگرده که اونا به دلایلی با آمریکا طرفند.
بابک امیر خسروی در دنباله همین رشته برنامه های ویژه به کاوش در بخش دیگری از نیش و نوش و مهر و کین در روابط ایران و آمریکا خواهیم پرداخت.